بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. يستيكمين جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی را بعد از تقریبا 40 روز که در ایام ماه مبارک رمضان برنامه ویژه دیگری پیش آمده بود در خدمت بزرگواران هستیم. واقع مطلب اینه، من بر اساس یه تجربه 40 ساله، 50 ساله، نمیدونم تقریبا، که بالاخره حوادثی را دیده ام و در این حوادث بالاخره سعی کردم فکر کنم چه باید کرد و با خیلی ها در تفکرات مختلف و با گرایش های مختلف ملاقات های از نزدیک داشتم، نه با واسطه کاغذ ها و کتاب ها و نوشته ها و گفته های همه جوره، نه، از نزدیک سعی کردم ببینم و مطلع بشم که بالاخره کی چی داره میگه، خلاصه کنم. بر اساس خیلی از اینها روز به روز بر این عقیده ثابت‌تر، راسخ‌تر، محکم‌تر، استوارتر و جدیتر می شوم که هرچه ما در مسیر معرفت امام زمانمان سلام الله علیه ارواحنا له الفدا بیشتر کار کنیم، هنوز کم کار کردیم اولا، و ثانیا این که هرچه بیشتر کار کنیم در این جهت که گفتم، تضمین این که در این همین حوادث و وقایع و زیر و بالا شدن ها و فراز و نشیب های روزگار آدم ایمانش محفوظ تر بماند از شر 1001 قصه و فتنه و گرفتاری و زلالت و توجیهات و این مسائل، خلاصه تضمین حفظ این ایمان بیشتر می شود. لذا آنچه در باب امام عصر علیه السلام و معرفت حضرتش گفته می شود، بحثای تاریخی، موضعی، تاریخ مصرف گذشته و اینجور مسائل نیست. بحث زنده روزه. به چه عبارتی عرض کنم؟ دوای درد، خلاصه، و حالا شبیه این تعبیرات. در این جهت شناخت منابع معتبر یک قدم خیلی مهمی است. که منابع معتبر مهدویت چیست و چه میگوید و محتواش چیه، خلاصه این مسئله که از مسائل بسیار مهمه که متاسفانه کمتر به این مطلب مهم پرداخته شده، جدی گرفته نشده. اینها رو عرض کردم قبلنا فقط به جهت این که خب فاصله افتاده، نزدیک به 40 روز فاصله افتاده و در تراکم اطلاعات و بمباران اطلاعات ممکنه شیطان این وسط وسوسه بکنه که خب که چی، حالا یه کتابی 1000 سال پیش نوشته شده، کتاب غیبت شیخ طوسی، ما الان بریم بخونیم. واقعش من مطلب رو نیاز دقیقا امروز احساس میکنم. یعنی همون مشکلی که پیش آمد و مرحوم شیخ طوسی را بر آن واداشت که این کتاب را بنویسد در حدود 1000 سال پیش، همون مشکل امروز هست و ما را وامی دارد به این که بخوانیم این کتاب را با دقت در امروز. یعنی خوندن دقیق کتاب امروز عین همون ضرورتی است که اون روز کتاب نوشته شد. به عبارت دیگری عرض کنم، کتاب امروز زیاد نوشته می شود چون خیلی نوشته میشه. خیال میکنیم خب همیشه کتاب از قدیم همین بوده، یعنی یه کپی پیستی و یه دونه تحویل دادن به سیستم وردی و پی دی اف کردنی و اینکه آدم بفرسته به، عرض میکنم که به سیستم فضای مجازی، حالا یا ببنده به دستگاه چاپ، یه 10-20 نسخه کاغذی در بیاره و بشه صاحب یک تألیف. ما خیال میکنیم از قدیم کتاب همین بوده. نه، واقعیت اینه که از قدیم کتاب اینجوری نبود. اینا از زمانی که سیستم چاپ گوتنبرگ آمد و ما بشریت وارد سپهر گوتنبرگ شد و تو این منظومه قرار گرفت، از اون زمان به بعد بود که چاپ انقدر آسون شد. از زمان فضای پی دی اف و فضای مجازی که آسون تر هم شد و هرچه چاپ و نشر آسان تر شد، اندیشه هم سهل تر و آسان تر باش بازی شد، بازی کردند، کردیم همه و همه. قدیم واقعا مطلب اینجوری نبود. تهیه کاغذ برای کتاب نوشتن روی کاغذ، خود تهیه کاغذ یک مصیبتی بود. کاتبی که بخواد بنویسد، هزینه ای که برای این کتابت در نظر گرفته می شد و باید تهیه می شد، منابع که به این راحتی در دسترس نبود و خلاصه عوامل دیگر، اینها باعث می شد که کسی که می خواد بنویسه قشنگ دقیق نگاه بکنه ببینه واقعا در این موضوع چیزی، تا جایی که اطلاع داره، چیزی موجود هست یا نیست، و اگر نوشته ای موجود بود طرف این نوشتن نمی رفت. لذا یه سری کتاب ها شده اثرگذار، یعنی موج آفرین، یعنی یه بار مصرف نیست. کتابی که به این سرعت نوشته میشه، به این سرعت هم فراموش میشه. کتاب های امروزی ماها، چون سریع نوشته میشه، سریع چاپ میشه، سریع نشر میشه، سریع هم فراموش میشه، چون سریع چیز دیگه جاشو میگیره. اما کتابی که با خون دل نوشته شده، با زحمت نوشته شده و خلاصه پشتوانه ای دارد، عقبه ای دارد از مقدمات و ضرورت ها و انگیزه ها و این مسائل، اینجور کتاب ها موندگار شده و موندگار هم هست. خلاصه کنم، غیبت شیخ طوسی یکی از این کتاب های موندگاره، کتاب موندگار، کتاب جاودانه. ما متاسفانه کم برخورد داشته ایم در این ایام اخیر، و هرچه هم میگذره هی بیشتر فاصله میگیریم با کتاب های ماندگار و کتاب های ماندنی و جاودانه. لذا باید این مطلب رو در ذهن مبارک تصحیح کنیم که کتاب 1000 سال پیش مثل کتاب امروز نیست. البته طبیعتا این قانون هم قانون عامی نیست، استثناها دارد و این میتونه کتابی هم باشه که مربوط به قدیم باشه اما بی اعتبار، بی فایده، چه میدونم، حالا اینا هم هست دیگه. یعنی آلودگی اطلاعاتی که الان داریم به یه نوعی در گذشته هم بوده است. خب با این مقدمه که یادآوری بود، وارد میشیم به این ماجرا. در 20 جلسه گذشته اشاراتی شد به فضای قرن 4 و 5، فضایی که شیخ طوسی در او رویید و بالید و به جایی رسید. فضای بغداد ترسیم شد در اون زمان و این کشمکش های فوق العاده سنگین فکری که کشمکش های سیاسی و حاکمیتی پیشش هیچ بود، اصل همون کشمکش های فکری بود و این مسائل و پیامدهایی که داشت این کشاکش های فکری. اشاره شد به این که در این وانفسا شیعه هم بالاخره این وسط از ترکش های این کشمکش ها در امان نبود. خب مسائل حاکمیتی بود، تعصب ها، جهالت ها، عرض می کنم که نافهمی ها، برخورد های ابلهانه، همه اینها. و آنچه مهم بود در این ماجرا درایت، پختگی، عاقلی، عرض می کنم که و این مسائل در برخوردهای بزرگانی مانند شیخ مفید، مانند شیخ طوسی، مانند سید مرتضی، اینها واقعا در اون روزگار اگر این برخوردهای پخته و با درایت و دین مدارانه و اینها نمی بود، معلوم نبود خلاصه کار به کجا بکشه. اشاره شد که در این ماجرا آثار شیخ طوسی یه جایگاه خاصی داره. جوانب اشاره شده، فقط یه یادآوری خیلی سریع میکنم. گفتم که نیاز محور بود، یعنی ایشون نگاه میکرد چه بحثی مورد نیاز است، مینوشت. وقتی مینوشت جوری نمینوشت که یک بار مصرف باشه، یعنی به نوعی مینوشت که برای همیشه به درد بخوره، استوار باشه. عرض کرده بودم، تکرار میکنم، این تکرار را مفید و لازم میدانم، به این که این به معنای معصوم بودن شیخ طوسی، یعنی بلکه معصوم بودن هیچ کسی غیر از 14 معصوم نیست، به معنی این که این کتاب ها یا نوشته های شیخ طوسی قابل نقد نباشد هم نیست، اصلا به این معانی نیست. مطلب فقط یک کلمه است: به درد میخوره، مفیده، قابل بحثه که آنچه شیخ طوسی نوشته به گونه ای نوشته که ما بعد از هزار سال نیاز امروز داریم به این کتاب، یعنی همیشه تر و تازه است این مطلب. به هر جهت بر این مبنا توضیحات مختصری درباره بعضی از آثار مرحوم شیخ طوسی بیان شد، تفسیر تبیان معرفی شد، عرض میکنم که بعضی آثار دیگر ایشون معرفی شد. عرض کردم که ما در هر کدام از این کتاب ها با یه شیخ طوسی جدید طرفیم، شیخ طوسی ای که به اقتضای محیط و مخاطب اون کتاب مربوطه وارد فضای دیگری می شود و فضاهای متنوعی که ایشون تجربه کرده و وارد شده. خلاصه این مقدمات بود تا اینکه مباحثی هم از کتاب غیبت شیخ طوسی رو وارد شدیم. یکی از مباحث مهمی که وارد شدیم مبحث واقفیه بود در اعداد این سلسله های مکاتب و مذاهبی که آن روز دایر بود و به هر حال شیعه امامیه هم باش درگیر بود، که در هر حال یه عده‌ای جذب این گروه ها می شدند. گفتیم یکی از مهمترین این گروه ها گروه واقفه یا واقفیه بود، از این جهت که هم شرایط اجتماعی و فرهنگی آن زمان کمک می کرد که ادعی جذب واقفیه شوند، هم شخصیت‌های مهمی در این گروه بود که از وکلا و شاگردان و راویان امام ابوالحسن موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام بودند، افراد مهمی بودند، جایگاه مهمی داشتند در تاریخ تشیع و خلاصه این قضایا. عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه و عده دیگر از بزرگان آن روزگار مثل شیخ کشی در رجالش، مثل عرض میکنم که نجاشی در رجال خودش که اینها همه تو قرن 4 و 5 بودن، اینها احساس ضرورتی کردند، هرچند که از واقفیه در اون زمان که اینها کتاب را می نوشتن از ظهور و بروز واقفیه نزدیک به 200 سال گذشته بود، 200 سال، 250 سال با کم و زیاد گذشته بود، ولی با این همه این بزرگان احساس ضرورت می کردن که تفکر واقفی را نقد کنند. در واقع اونا می گفتن واقفی ها مردن، تفکر واقفی نمرده است. به این کلمه دقت کنید، واقفی ها مردند و رفتند و منقرض شدند، اما تفکر واقفی نرفته و منقرض نشده و مانده است. و این همون نیاز امروز ماست. یعنی من امروز هم عرض میکنم خدمت شما به یه عبارتی، نه به این غلظت ولی در یه حدی، تفکر واقفی مانده است. کجا مونده تفکر واقفی؟ چون تفکر واقفی مونده، مقابله فکری با تفکر واقفی هم امروز ضرورت دارد. کجا مونده؟ من نمونه به شما میگم دیگه. در ذهن عده‌ای از مردم امروز، در ذهن عده‌ای از مردم امروز سلسله امامت به امام حسین علیه السلام ختم می شود. هیچ وقت به صراحت این رو به زبان نمیارن. 12 امامی هستند، الحمدلله، خدا رو شکر. شاید عمدی هم ندارن در این اشتباهی که می کنن، و انشالله هم همینه، امیدواریم که عمدی هم در کار نباشه. اما در عمل، در عمل یه تفکری هست که ائمه بعد از امام حسین سلام الله علیه اجمعین کار چندانی نکردن، کار جدی دیگه نکردن. دقت کردید؟ لذا هم تأکید اکید بر این است که امام حسین علیه السلام برای ما اسوه بود، الگو بود، و دیگه بقیه ائمه فراموش می شوند. لذا در این تفکر وقتی که زیارت امین الله می خواند خطاب به مثلا امام هادی، خطاب به مثلا امام عسکری که می فرماید اشهد انکم خلاصه جاهدتم فی الله حق جهاده، شهادت می دهم که تو ای امام من جهاد در راه خدا را به عالی ترین حق خودش، عالی ترین حد خودش ادا کردی. اون عده‌ای که من عرض می کنم و دیدم بعضیاشون به زبون هم آوردن ولی غالبا به زبان نمیارن و انشالله تو دلشون هم چیزی نیست، اونی هم که به زبان گفتن شوخی کردن، این که یه خورده با تعارف این جمله رو خطاب به مثلا امام هادی، امام عسکری بیان می شود، خورده با تعارف که انهو دیگه سلسله امامت به امام حسین علیه السلام ختم شد و تمام دروس امامتی که ائمه می خواستن بدهن به کربلا ختم شد و دیگه ائمه بعدی کار خاصی نکردن. این جملات که من عرض میکنم به معنای این نیست که اهمیت کربلا را نادیده بگیریم، خیر، حاشا و کلا. کربلا روزی است که لا یومک یومک یا ابا عبدالله، بله، اهمیتش، عظمتش، اثرگذاریش، موج آفرینیش و این قضایا اصلا قابل انکار نیست. اما بحث در اینجاست که سید الشهدا علیه السلام را باید به عنوان یک امام و یکی از بزرگان الهی در سلسله امامت ببینیم و نه یک مصلح اجتماعی که حالا بنابر یک ضرورت، بر ضرورت اصلاح اجتماعی که پیش آمد قیامی کرد و اقدامی کرد و بعد هم دیگه این اقدام هم تا یه حدی اسرا ادامه دادند و تمام شد دیگه، تاریخ اسلام تموم شد دیگه، دیگه ما در تاریخ اسلام روز مهمی نداریم. خیر، این گونه نیست. میخوام عرض بکنم تک تک تربیت آدمها که به دست با کفایت سید الساجدین انجام میشد، تمام اون موجهای فکری که توسط امام باقر و امام صادق علیهم السلام ایجاد می شد. تک تک کلماتی که در احتجاجات حضرت رضا علیه السلام گفته می شد و و و و تمام حرکات ائمه بعدی همه همان اهمیت را دارد، همون اهمیت را دارد. دقت کردید؟ و هر کدام یه گونه ای از اقدام مناسب را و جهاد مناسب را نشان می دهد. هر کدام یه گونه جهاد مناسب را نشان می دهد. خلاصه این تفکر واقفی و این ویروس واقفیگری در گوشه ذهنها هست. حالا یه وقتی راکده، یه وقتی فعاله، یه وقتی راکده، یه وقتی فعاله. و این کاری که الان در مرور غیبت شیخ طوسی انجام می شود اینه که به عنایت صاحب الزمان توسل متوسل به حضرت بشویم، کمک بگیریم که این ویروس واقفیگری را از ذهن ما، اندیشه ما، دل ما، درون ما، بیان ما، عمل ما پاک بکنند، از بین ببرند. و الا گرفتار می شویم، بد هم گرفتار می شویم. عرض کردم الحمدلله هیچ وقت این به این معنای، به معنای انکار تشیع بعضی از افراد نیست که دارم عرض می کنم. تشیع به عنوان یک عقیده به 12 امام الحمدلله دایره و هیچ وقت به معنای این نیست که با عمد آمدانه کسی بخواد 12 امام را و امامتشون رو منکر بشه، هیچ وقت به این معنا نیست الحمدلله خدا رو شکر. اما این کلمه هست، یه ویروسی است، یه گوشه این ذهنها و دلها و دست و زبان هاست. مراقب این باید باشیم، از خدا بخواهیم که این ویروس را از جان ما بردارد. گفتیم در ماجرای واقفیگری، حالا کم کم دیگه وارد بحثم بشوم، در ماجرای واقفیگری عده‌ای که از وکلای امام کاظم علیه السلام بودند به این مطلب رسیدند، به اینجا رسیدند که فوت یا در واقع شهادت امام کاظم سلام الله علیه را منکر بشوند. و وقتی که منکر شدند دیگه سلسله امامت را همونجا دیگه خاتمه یافته بدانند و چون وقف کردند، یعنی ایستادند بر امامت امام کاظم به عنوان آخرین امام، به نام واقفه یا واقفیه نامگذاری شدند. و دیدیم که شیخ طوسی در کتاب الغیبه فصل مفصلی رو به اینها اختصاص داده، مقداری از مطالب تا جلسه قبل که یک حدود 40 روز پیش بود مرور شد و بقیهش رو ادامه میدهیم. من الان از کتاب غیبت چاپ نجف دارم عرض می کنم خدمتتون، صفحه 24. ببینید وارد میشه بحث در اینجا، ایشون عنوان بحثشون اینه که فموتوه علیه السلام اشهر من ان یحتاج الى ذکر روایت به این که حضرت امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته اند مشهورتر از آن است که احتیاج داشته باشد که روایتی ذکر شود، برای این که المخالف فی ذلك يدفع الضرورات و الشك فی ذلك يؤدي الى الشك فی موت كل واحد من آبائه و غیره فلا یوثق بموت احد. اگر بخواهیم شک کنیم در اینکه امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته است، این همین تردید را باید در مورد ائمه قبلی بکنیم. یعنی به همون دلیل که ما یقین داریم که امام صادق از دنیا رفته، به همون دلیل یقین داریم که امام کاظم از دنیا رفته است. بعد اینجا ایشون وارد میشه که اصلا این که امام کاظم علیه السلام وصی خود را معین کرده اند، وصی خود را، کسی وصی معین میکنه که میدونه داره میمیره، کسی که میداند نمیمیرد دلیل نداره که وصی معین بکنه. ما الان مثلا کسی به عنوان وصی حضرت خضر نمیشناسیم. چرا؟ چون حضرت خضر نمرده و بنا هم نیست حالا ها بمیرد، ایشون سایه بلند پایه ایشون بر سر ما مستدام باشد انشالله. بالاخره در زمان غیبت امام باعث انس گرفتن امام عصر علیه السلام است که در تنهایی نمانند، یه همدمی یه همزبانی بالاخره داشته باشند. به هر صورت ما وصی حضرت خضر نداریم، اما امام کاظم بارها و بارها میفرمود که من میمیرم و وصی من پسرم علی ابن موسی است. حالا قسمتی از روایات رو اینجا میارم. نمونه این روایات روایتی است که از شیخ طوسی نقل میکنه از مرحوم کلینی. عرض میکنم که سند میرسه به ابن سنان، محمد ابن سنان. این محمد ابن سنان از آدمای خیلی مهم و معتبر دوره، عرض میکنم که از امام کاظم تا زمان امام جواد و اینا هم بوده تقریبا. در زمان امام جواد خیلی نقش اساسی دارد در انتقال علوم حضرت جواد، از راویان خیلی جلیل القدر دوره جواد الائمه است به خصوص. محمد ابن سنان میگه وارد شدم بر به محضر امام ابوالحسن موسی امام کاظم علیه السلام، رسیدم در مدینه قبل از این، یک سال قبل از این که ایشون به سمت بغداد کوچ داده بشوند. پسرش علی ابن موسی یعنی امام رضا علیه السلام نشسته بود آنجا. فنظر الی، حضرت به من نگاه کردند و فرمودند یا محمد سیکون فی هذه السنه حرکتن فلا تجزع لذلک، اتفاقی امسال می افتد، بیتابی نکن. گفتم چه اتفاقی نگرانم کردید؟ فرمود اسیر الی هذه الطاغیه، مرا کوچ میدهند به سمت این حاکم سرکش، این حاکم طاغوت. اما انه لا یبدعنی من حسو، خیالت راحت باشه، مشکلی از ناحیه او به من نمیرسد. و من الذی یکون بعده، عرض میکنم که قال قلت و ما یکون جعلنی الله فداک، گفتم آقا چه اتفاقی، چی می شود؟ قال یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. حالا به این مقدمات خیلی کار ندارم، کم کم از اینجا وارد اصل مطلب میشیم. فرمود یذل الله الظالمین، خداوند ظالمان را گمراه می کند. این گمراه می کند رو ما بارها معنا کرده ایم، یه بار دیگه هم من عرض می کنم. گمراه می کند، خدا کسی را گمراه نمی کند. آنچه هست، کاری که خدا می کند این است که، کاری که خداوند متعال می کنه اینه که راه را نشان میده، چاه را هم نشون میده، بعد میگه اگر رفتی در مسیر هدایت کمکت میکنم در مسیر هدایت پیش بروی، اگر مسیر زلالت را انتخاب کردی باز تذکر میدیم، تذکر به شکلهای مختلف، افرادی را به سر راهت سبز میکنیم که به توضیح بدن. خلاصه همه اینها، اگر به همه اینها گوش نکردی افسارت و گردن خودت میندازم، هر جا دلت میخواد برو و من دیگه کمکت نمی کنم، ارفاق به تو نمی کنم. ببینید یک معلم بارها به شاگردش ارفاق میکنه، بارها به شاگرد ارفاق میکنه، اون زمانی و اون جایی که دیگه شاگرد ارفاق نخواهد، یعنی در عمل نشون بده که من ارفاق نمیخوام و من میخوام همینجوری چموش باشم و سرکشی کنم و چموشی کنم و لگد بپرانم، وقتی شاگرد یه همچین چیزی گفت، معلم من میگه خب برو دیگه، هر جا دلت میخواد برو دیگه، چکارت دارم. خلاصه حضرت فرمود یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، که آیه قرآنه، آیه رو خوندم. گفتم قضیه چیه؟ توضیح بدهید. خیلی حضرت همجوری هی گرد و کلی سربسته میفرمودن، اما محمد ابن سنان چون یه آدمی است اهل معرفت، مرتب هی داره جویا میشه به اینکه حضرت توضیح بدهن و باز بکنن مطلب را. فرمود من ظلم ابنی هذا حقه و جحده امامته من بعدی کان کمن ظلم علی ابن ابی طالب علیه السلام امامته و جحده حقه بعد رسول الله. کسی که به این پسرم ظلم کند و حق او را بگیرد و امامت او را بعد از من منکر بشود، مانند کسی است که علی ابن ابی طالب علیه السلام را، امامت علی ابن ابی طالب را منکر شود و به او ظلم کند و حق او را بعد از رسول الله منکر شود. دقت کنید، ما وقتی میگیم امیرالمؤمنین و وقتی میگیم تشیع، برای چی میگیم امیرالمؤمنین و برای چی میگیم تشیع؟ برای این میگیم که تداوم هدایت رسول الله را و تداوم نبوت رسول الله را در امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میبینیم. این تداوم نبوت را که در امامت امیرالمؤمنین میبینیم، اون وقت میگوییم، بر اساس این تداوم میگوییم که هر کس امامت امیرالمؤمنین را قبول نکند، که انه نبوت رسول را قبول نکرده است. اون رو میگیم و درستم میگیم. دقت کردید؟ عرض ما اینه، اینجا امام علیه السلام میفرماید اگر کسی رسول الله را پذیرفت و امیرالمؤمنین را نپذیرفت، چون تدارشته تداومه، چون رشته هدایت الهی تداوم پیدا نمیکنه و قطع می شود، لذا این نبوت پیغمبر را هم اونجوری که باید و شاید قبول نکرده است. اینجا هم قضیه همینه، یعنی بعد از امام موسی بن جعفر باید این رشته هدایت تداوم داشته باشد. اگر کسی این تداوم را نپذیرفت، یعنی خود ائمه قبلی را هم انگار قبول نکرده، بالاتر انگار شخص رسول الله را هم قبول نکرده. در جامعه کبیره میخوانیم و تولیتو آخرکم به ما تولیتو بهی اولکم، من آخرین نفر شما را در هر زمانی که آدم باشه، حالا چه زمان امام هادی، زمان امام عسکری، زمان امام عصر علیه السلام، به هر حال آخرین نفر شما و آخرین امام شما را به همان گونه به عنوان ولی و سرپرست میپذیرم که اولین نفر شما و نفرات پیشینی شما را میپذیرم. ملاحظه فرمودید؟ اینم به خاطر بحث تداوم هدایته، چون تداوم هدایت به گونه ایست از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، این رشته باید در ذهن ما، در دل ما، در عمل ما خودش رو نشون بده. پس منکر حضرت رضا در واقع یعنی کسی که منکر امام زمانش، مثل منکر رسول الله هست، من مات ولم یعرف امام زمانیهی مات میتتن جاهلیه، مرگ جاهلیست، یعنی مرگی که رسول الله را ندیده، نشناخته و خبردار از او نشده. خب قال قلتو والله لامد الله لی فی العمر لأسلمن له حقه ولأقرن به امامته. حالی که شما میفرمایید انشاءالله اگر خداوند به من عمری داد، من در برابر حق او تسلیم می شوم و در و به امامت او اقرار می کنم. قال صدقت یا محمد. امام کاظم فرمود بله درست گفتی، درست فکر کردی. یمد الله فی عمرک، خداوند عمر تو را انقدر دراز خواهد کرد و تسلیم حق او خواهی شد، اقرار به امامت او و امامت من یکون و بعده و به امامت امام بعدی هم اقرار خواهی کرد و معتقد خواهی ماند. قال قلت و من ذاک، امام بعدی کیه؟ قال ابنه محمد، پسر او به نام محمد ابن علی، یعنی امام جواد. قال قلت له الرضا و التسلیم. و در واقع در این حدیث ما میبینیم هم امامت امام رضا علیه السلام بیان شده و اهمیت قبول امامت امام رضا علیه السلام، مخصوصا به جهت همون فتنه واقفه و پیامدهای بعدیش، و هم امامت جواد الائمه، و هم این که در واقع بشارت جانانه ای داده شده، امام علیه السلام بشارت جانانه ای میدهن به محمد ابن سنان که او را خبر میدهند که تا زمان امام جواد خواهی ماند و معتقد به امامت او خواهی بود در اون زمان. حدیث دوم را هم بخونم، فکر میکنم برای جلسه امروز کفایت بکنه. عرض میکنم که حدیث رو باز سند را از مرحوم کلینی شروع میکنه و میرساند به داوود رقی. داوود رقی کسی بوده که از زمان امام صادق علیه السلام خیلی جدی مطرح بوده و بعد هم زمان امام کاظم علیه السلام باز مطرح بوده. عرض میکنم که زمان امام کاظم دیگه پیرمرد بوده، مسن بوده، پیرمرد بوده. عرضه می دارد خدمت امام کاظم قلت لابی ابراهیم علیه السلام. حالا چرا برای امام کاظم کنیه ابو ابراهیم ذکر شده؟ مگر ما نداریم که کنیه ایشون ابو الحسن؟ خب کنیه هم مثل اسم دیگه مطلب مشخصیه. عرض می کنم به دلیل تقیه روزگار شیعیان برای ائمه کنیه های مختلف داشتن و القاب مختلف داشتن که اگر جایی خواستن مطلبی نقل بکنن در اون شدت اختناق آن روزگار مشکلی پیدا نکنن. بعدها به نسلهای بعدی گفتن که این اسم رمزها که ما داشتیم مثلا برای امام کاظم بود که اینها در تاریخ موند. ابو ابراهیم یکی از کنیه های تقیعی امام کاظم علیه السلام است. همینجور که در احادیثی که از امام کاظم علیه السلام نقل شده گاهی اوقات گفته شده عبد الصالح، که اون راوی میگه که سألت العبد الصالح مثلا فلان و فلان، بعد مثلا امام بعد عبد الصالح اینجوری جواب داد. خب بعد این برای خود شیعه ها معلوم بوده که وقتی میگن عبدالصالح کیه، لذا این روایات الان هست و در ابواب مربوط به امام کاظم ذکر میشه. برای دیگران که غریبه بودند و دشمن بودند، جاسوس بودند، مخالف بودند، دیگه بر اونها پوشیده میموند و لذا کار خودشون رو میکردن شیعیان. بعضی جاها داره میفرماید مثلا میگن که سألت العالم علیه السلام، از عالم شنیدم اینجوری میگفت، سألت الفقیه، سألت الشیخ، یا مثلا سمعت الشیخ یقول. شیخ، آه شیخ، پیرمردی بود اینجوری داشت میگفت، یه شیخی بود اینجوری داشت میگفت. اینجوری با اینجور عناوین حتی داره سألت الرجل، یه مردی بود اینجوری میگفت. حتی تا این حد تقیه ها اینقدر شدید بوده. به هر صورت داوود رقی میگه به ابو ابراهیم علیه السلام گفتم جای تو فداک اندی قد کبر سنی فخذ به یدی و انقذنی من النار، سن من رفته بالا، دست مرا بگیر، مرا از آتش دوزخ نجات بده. من صاحبنا بعدک، بالاخره ما میدانیم که شما هم از دنیا میروید، ما میدانیم که شما هم از دنیا میروید، بعد از شما مولای ما کیه؟ امام ما کیه؟ فاشار الى ابنه ابو الحسن، کنیه امام رضا هم ابو الحسن بوده ها، اشاره کرد به پسرش ابو الحسن. باز به دلیل تقیه به صراحت اسم نمیبرند. دقت کنید تقیه اون روزگار این بوده که حتی اسم ائمه هم گاهی اوقات مشکل دار بوده که اگه دست غریبه ها برسه. خلاصه امام اشاره کرد به پسرش ابوالحسن که اونجا بود، فرمود هذا صاحبكم من بعدی، امام شما بعد از من این آغاز. دقت کنید به این درس معرفتی که از اینجا باید یاد بگیریم ما. این درس معرفت خیلی مهمه، خیلی مهمه. این که کسی برود خاضعانه متواضعانه خدمت امام زمانش زانو بزند، بفرماید که مرا از آتش جهنم نجات بده، یعنی این معرفت را داشته باشد که از آتش جهنم نجات پیدا نمی کند مگر به وسیله توسل به امام زمانش و قبول ولایت امام زمانش. همین که این را قبول بکنه و این عقیده و این اعتقاد، این یقین بشود مبنایی برای توسل همیشگی به امام زمانش، خود این یه نکته بسیار مهمی است. این نکته نکته است که ما هم امروز باید این مطلب را قبول بکنیم و در عملمان پیاده کنیم که از امام زمانمان بخواهیم، به امام زمانمان بگوییم آقا ما هم عمرمان داره تموم میشه و رسیدیم دیگه به آخر عمر. حالا که رسیدیم به آخر عمر، دست ما را بگیرید. ما احتیاج داریم که فخذ بیدی و انقذنی من النار، دست مرا بگیر، مرا از آتش دوزخ نجات بده. بگیم آقا جان خیلی روزگار بد شده، خیلی زلالت ها رنگ و وارنگ شده و ما در مقابل این همه زلالت رنگ و وارنگ نمیتوانیم از عهده شیطان براییم و بتوانیم به او جواب مناسب بدهیم. لذا دست ما را بگیرید. بگم روز جمعه است، عرضه بدارم یا مولای انا مولاک عارفم به اولاک و اخراک اتقرب الى الله تعالی بک و به آل بیتک و انتظر ظهورک و ظهور الحق علی یدیک. آقا جان من معرفت دارم نسبت به امام اول شما تا امام آخر شما، این معرفت را الحمدلله دارم، لذا دست مرا بگیرید. و خلاصه در این روز جمعه من مهمان شما هستم. مهمان شدن فقط صرف دید و بازدید نیست، بحث پناهنده شدن. وقتی کسی میرفت مهمان یک بزرگ میشد، یعنی در مقابل مشکلات آن زمان خودش و در برابر دشمنانی که بود پناهنده میشد به اون بزرگ. لذا فعظفنی و اجرنی، مرا به مهمانی قبول کن و مرا پناه بده. صلوات الله عليك و على آل بيتك الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. جلسه بعدی ما انشالله جمعه آینده، عمری باشد و توفیقی باشد، در خدمت بزرگواران خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.